ترین بها آرزوترین بها ای آرزوترین بها تنها امید روزگار تنها امید روزگار آرامش دلهای زار آرامش دلهای زار ماه شبای انتظار ماه شبای انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاش از دلبر نشانی داشتیم، کاش از دلبر نشانی داشتیم، بر سر کویش مکانی داشتیم، از برای مهدی صاحب زمان، کاش در دل جمکرانی داشتیم. السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه و حجته علی عباده. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی ولایت، برادران و خواهران ایمانی خودم، هر کجا که هستید انشاءالله همه شما جزء مهدی یاوران و مهدی باوران حقیقی و واقعی و جزء منتظران راستین وجود نازنین مولا و آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا باشید. خیلی خوشحال هستیم که خداوند متعال توفیق داد، نفس داد، خدمتون رسیدیم و برنامه زنده انتظار سبز رو تقدیم حضور شما میکنیم. انتظاری که همیشه زنده است، همیشه پویاست، همیشه سبز است و انشاءالله روزی به پایان خواهد رسید و چشمان نورانی و چشمان ما به جمال نورانی و با صفای مولامون امام زمان ارواحنا له الفدا منور خواهد شد و صدای دلنشین و زهرائی و علوی مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا رو از کنار خانه کعبه خواهیم شنید. به این امید دستای نیازمون رو در مقابل حضرت بی نیاز بلند می کنیم و دعای سلامتی حضرت رو با هم زمزمه می کنیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن.
اللهم کن لولی کل حجت صلواتک
اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره. خیلی ممنونم از توجهتون، از نگاهتون، از همراهی شما بینندگان گرانقدری که همراه هستید با برنامه زنده انتظار سر. امشب میخواییم در خصوص ویژگی ها و مؤلفه های زندگی مهدوی براتون صحبت بکنیم که برای شما زیرنویس هم شد که اگر میخواییم زندگیمون زندگی مهدوی باشه که قطعا باید باشه، باید چه خصوصیاتی، چه ویژگی هایی، چه مؤلفه هایی داشته باشه. انشالله همراه ما باشید تا بیشتر در مورد این موضوع اطلاعات کسب بکنید در محضر سرور عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صدوقی عزیز و نازنینمون که بیشتر برای ما صحبت خواهند کرد. جناب استاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب دارم و از خداوند بزرگ میخوام که مباحثی که در این جلسه مطرح میشه اولا برای خودم و ثانیا برای همه عزیزان بتونه عامل روش باشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر. ما خیلی دلمون میخواد که رنگ و بوی زندگی هامون، بیننده هامون هم انشالله همینطور هستن و همین شکل هستن و به دنبال این موضوع هستن که رنگ و بوی مهدوی داشته باشه زندگی هامون. چی کار باید بکنیم؟ چه ویژگی های زندگی هامون باید داشته باشه؟ حاجی صدوقی عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقا امام زمان علیه السلام. ببینید سوال سوال بسیار خوبی است، ولی این سوال دو تا جواب داره، یه جواب اجمالی داره یه جواب تفصیلی. جواب اجمالیش اینه که ما آنچنان زندگی بکنیم که حضرت حجت علیه السلام وقتی خبر زندگانی ما رو میشنون یا خودشون به ما سر میزنن و شاهد این زندگی هستن خوشحال بشن، چون فاکتوری که در زندگی مبتنی بر اصل امامت خیلی 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 مهم و اساسی هست بحث رضایت حجت خداست. این رضایت رو ما باید به عنوان محوری ترین اصل تو زندگی خودمون رعایت بکنیم. یه دفعه یه نفر میگه آقا من میخوام زندگیم قرآنی باشه. میگیم خیلی خوب، قرآنی باشه چه کسی باید این رو نقادی بکنه که این قرآنی هست یا نه؟ چه کسی باید بیاد و ارزشیابی دقیق بکنه که آیا ما روی محور واقعی قرآن حرکت میکنیم یا نه؟ اینجاست که جاپای امام برای ما خیلی شفاف میشه. لذا ما باید طوری زندگی کنیم که اگر گزارشی از این زندگی به سمع امام بزرگوار رسید، ایشون لبخند دلنشینی بر چهرهشون آشکار بشه، یا اگه نه خودشون سر زدن، چون ایشون هم بالاخره سر میزنن به ماها، به مؤمنین مؤمنات سر میزنن، مستقیما مشاهداتی دارن، از بعضی از مشاهدات دلگیر میشن و از بعضی از مشاهدات فوق العاده خوشحال میشن، ایشون زنده و حی هستن، هر وقت اراده بکنن میتونن از احوالات شیعیان مطلع بشن. لذا ما باید در لحظه به لحظه زندگی طوری زندگی بکنیم که به این باور برسیم گزارش این زندگی من به حضرت میرسه و حضرت اگر ناراحت بشن از وضعیت زندگی من، برکت و رحمت خدا از من سلب میشه، ولی اگه از من خوشحال باشن زندگی من توأم با رحمت پروردگار و برخوردار از برکات او خواهد بود و نشاط، شادابی، تراوت و در یک کلمه آرامش و لذت پایدار نصیب من میشه.
درسته. خیلی نکته دقیقی رو اشاره فرمودید جناب استاد. بعضی وقتا آقای صدوقی ما مثلا فقط دنبال اینیم که من گاهی دیدم که مثلا آقا که میشه ما چشمانمون به جمال امام زمان علیه السلام منور بشه. خب حالا بحث ظهور حضرت یه بحث دیگه است، این که در دوران غیبت کبرا از این آرزوها خیلی هامون داریم، ولی گاهی من خودم را عرض میکنم غافل شدم از این که خب یه وقتی اصلا شرایطم مهیا شد و من آقا رو دیدم، اما اگر آقا به من توجه نکرد، به من نگاه نکرد، رو از من برگردون، اون موقع به قول خودم میگم حالا چه خاکی باید به سرم بکنم؟ اگر زندگی هم رنگ و بوی مهدوی داشته باشه، انگار که هر روز داریم حضرت رو میبینیم، هر روز داریم به حضرت نگاه میکنیم به جمال نورانی حضرت، درست استاد؟
بله، فرمایش شما صحیح هست، ولی من فرمایش شما رو تکمیل میکنم. ببینید، بعضی ها هستن دنبال ملاقات با امام هستن و خیلی هم تلاش میکنن، چله نشینی میکنن، انواع و اقسام عبادات رو انجام میدن تا فیض دیدار ایشون رو نائل شن. ولی سوال از ایشون میکنیم، وقتی شما ایشون رو دیدید چه انتظاری دارید؟ چه حرفی دارید برای گفتن؟ از ایشون چی میخواید؟ نهایت چیزی که ما بخوایم اگه بگیم که من میخواستم فقط ایشون رو ببینم، آیا هدف اینه؟ آیا وظیفه ما دیدنه؟ اگر ما اومدیم ملاقات با امام علیه السلام کردیم و ایشون یک دفعه به من گفتن که ملاقات با من اولویت داشت،
بله،
یا ملاقات با اعمال و تکالیفی که بردوش داشتی، یعنی تو باید الان به وظیفت عمل بکنی. یه بزرگوار، استاد بزرگواری ما داشتیم، ایشون خیلی حرف زیبایی زدن، گفتن اگر من وظیفم انجام یک عملی باشه، مثلا یک بیمار رو قراره به اورژانس برسونم که در حال موته،
درست،
یه دفعه به من خبر بدن که امام علیه السلام به مدت یک روب ظاهر شدن در فلان بخش شهر ایستادن، اگه کسی میخواد ایشونو ببینه بری ببینه. من تکلیفم نیست ایشونو برم ببینم. چرا؟ چون من تکلیف دیگری بر دوشمه و اگر هم ملاقات با ایشون بکنم شاید ایشون روشو از من برگردونه. چرا؟ چون میگه آیا دیدن من اولویت داشت یا رساندن این بیمار به بیمارستان، او رو نجات دادن. چون وقتی تو به عنوان شیعه من به وظیفه خودت عمل نمی کنی، بار این وظیفه بر دوش من میاد. لذا اگر ما میخوایم خدمتی به امام بکنیم، حداقل بارهایی که بر دوشش برداریم، نه اینکه بارهای جدیدی بر دوش او بگذاریم. از طرفی هم اگر ما روی اصول و چارچوب و مبانی و اون ساختار زیبایی که برای ما ائمه اطهار ترسیم کردن حرکت بکنیم و به تکالیفمون عمل بکنیم، ایشون به ما سر میزنن و وقتی هم به ما سر زدن، خوشحالی در صورت ایشون آشکار خواهد شد. چرا؟ چون ما تکلیف مدارانه داریم زندگی میکنیم. ببینید، وقتی میخوام بگم تکلیف مدارانه، زود بعضیا قضاوت غلط میکنن، میگن این که خیلی خشکه آدم تکلیف مدارانه محض بخواد زندگی بکنه. اتفاقا اگر انسان رو مرز تکلیف نظام زندگی خودشو ببنده، این هویت شادابی و نشاط دائمی در ساختار وجود او پدید میاد. ما چی میخوایم از زندگی جز نشاط و شادابی پیوسته، جز یک آرامش پایدار، جز یک لذت همیشگی؟ واقعا بشر دنبال چیه؟ دنبال اینه که به یک آرامش پایدار و جاوید برسه، ولیکن راه رسیدن به اینو گم کرده. ما معتقدیم راه رسیدن به نشاط و شادابی واقعی اینه که ما در مسیر صراط قرار بگیریم. مسیر صراط رو هم قرآن توضیح داده، یعنی بندگی خدا رو کردن، ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. و اگر این بندگی بخواد به صورت زیبا جلوه‌گری بکنه، به راهبر نیاز داره. راهبر کیه؟ امام علیه السلامه. پس وقتی ما میگیم زندگی مهدوی، یعنی زندگی که تمامی مسیر و فرایندی رو که داره دنبال میکنه و تمامی قطعات پازل او طوری بغل هم دیگه چیده بشه که رضایت حجت خدا محوری ترین بحثش باشه. یعنی ما حول محور رضایت حجت خدا، که رضایت رسول خداست، که رضایت خداوند هست، ما بتونیم به بهترین شکل ممکن هم رابطه با خودمون رو انتظام بخشی کنیم، هم رابطه با نظام خلقت و کل پدیده هایی که در عالم هست، و همچنین رابطه خودمون رو با مردم مبتنی بر رضایت امام معصوم، که اون رضایت رضایت خداست دو. چرا که رضالله رضال امام.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. خب تو بخش قبلی به صورت اجمالی فرمودید که ویژگی‌ها و مؤلفه‌های زندگی مهدوی، حالا اگر بخوایم یه قدری تفصیلی بریم جزئی‌تر وارد مصداق‌ها بشیم بفرمایید جناب استاد.
مهمترین ویژگی و صفتی رو که ما باید در خودمون نهادینه کنیم اینه که ما فرهنگ امامت و مهدویت رو در شخصیت درونی خودمون نهادینه کنیم. ببینیم ما دو نوع شخصیت داریم، یک شخصیت درونی داریم، یک شخصیت بیرونی. شخصیت بیرونی رو که منو الان شما میبینید با این لباس و با این هیئتی که دارم نشون میده که خب من یک روحانی هستم، و به استناد این شخصیت ظاهری شما قضاوت میکنید، میگین ایشون اهل نمازه، اهل امانتداری، اهل وفایی به عهده و امثال زاله.
توقعاتی رو
در شما ایجاد میکنه، میگه وقتی من با این آقای صدوقی ملاقات میکنم باید در این چارچوب با ایشون تعاملاتم رو تعریف کنم. ولی شما خبر ندارید، شاید وقتی من به خلوت میرم هیچ کدوم از این ویژگی ها رو بهش التزامی نداشته باشم. در خلوت من شخصیت درونی من آشکار میشه. اون شخصیت درونی من شخصیت صادق منه. لذا شخصیت بیرونی من گاهی صادق است و گاهی هم کاذبه. وقتی صادق است که با شخصیت درونی من هماهنگ باشه.
بعد آقای صدوقی اگر اینجوری باشیم اون موقع ما رو منافق خطاب میکنن؟
بله، یکی از مصادیق نفاق همینه که شما شخصیت بیرونیتون با شخصیت درونیتون متفاوت باشه. اما نکته اینجاست که این شخصیت درونی اصله، لذا سیبل اصلی مربیان تربیتی باید شخصیت درونی متربیان باشه، نه فقط شخصیت ظاهری. ببینیم، مثال میزنم به ریشه درخت. ریشه رو باید دریافت، لذا آب باید به ریشه برسه، که اگر ریشه آبیاری شد و تغذیه شد، شاخ و برگ میده، زیبایی و طراوت خودش رو این درخت نشون میده و به محصول میرسه. پس شخصیت درونی ملاکه. خب توی شخصیت درونی چی ملاکه؟ ما چطوری این شخصیت درونی رو مدیریت کنیم؟ ما باید فرهنگ باورمند خودمون رو در اون ظرف شخصیت درونی بریزیم. ببینیم، من خواهش میکنم این رو خیلی توجه بکنیم با هم بهتر. ببینید، فرهنگ یک تعریفی داره برای خودش که متاسفانه روی این تعریف مکس جدی نشده. من یه بار این تعریف رو مطرح میکنم. ببینید، فرهنگ یک جریان نظاممندی است که در شخصیت درونی ما تعبیه شده، که محصول انتخاب منه و من انس شدید باهاش دارم، و همین انس شدید مکانیزمی است که تمامی بایدها و نبایدهای من رو تحت تاثیر قرار میده. الان شما فرهنگ دارید، منم فرهنگ دارم، هر کسی که الان در این استودیو هست فرهنگ داره، هر کسی که در کل جهان زندگی می کند فرهنگ دارد. لذا ما آدم بی فرهنگ نداریم که در اصطلاح میگن فلانی فرهنگ نداره. همه دارن، ولی فلانی فرهنگش غلط
یا پایینه
اصلا غلطه. یا غلطه یا درسته. اگه غلطه میگیم آقا این بی فرهنگه، درسته که ما داریم غلط حرف میزنیم، او صاحب فرهنگه، ولی فرهنگ غلط داره. چرا؟ چون بایدها و نبایدهایی تو زندگیش هست. ببینید، مهمترین مؤلفه‌ای که در زندگی مهدوی مهمه و ما باید خودمون رو بسیج کنیم برای اینکه اون رو به دست بیاریم، اینه که این فرهنگ مهدوی رو بشناسیم که چیست دو، این فرهنگ مهدوی رو در شخصیت درونی خودمون نهادینه کنیم. دو، سوم این که ازش پاسداری کنیم و مراقبت بکنیم. لذا بحث مهدویت و فرهنگ مهدویت رو باید شناخت. لذا توی شناخت بحث مهدویت، مهمترین عنصری که نقش تعیین کننده داره معرفت به امامه. تا جایی که به ما دستور دادن از سوی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که اگر کسی از دنیا بره و امام زمان خودش رو نشناخته باشه، به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. یعنی چی به مرگ جاهلیت از دنیا رفته؟ یعنی دیگه معیاری برای تنظیم روابط خودش در زندگی نداره، قدرتی برای انتظام بخشید به زندگی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حتی زیست محیطی نداره، چون با محیط زیست هم باید یه برخورد هدفدار و قانونمندی داشته باشیم. خب قانونش از کی بگیریم؟ آیا علم میتونه همه این قوانین رو برای ما تدوین بکنه و بیان بکنه؟ علم خودش ناتوانه. به اقرار خود دانشمندا، علم تا این لحظه میفهمه و در طول زمانهای آینده هم باید به فهمای جدیدی برسه. پس موضوعی که خودش هنوز ناقصه نمیتونه رهبری من رو انجام بده. پس ما به کسی نیاز داریم که اولا آگاه به همه این قوانین باشه و ثانیا آزاد از غیر خدا باشه، یعنی وابستگی به هیچ کسی نداشته باشه جز به خدا، و آگاه هم باشه به همه قوانین. این آگاهی او حکایت از این میکنه که او اصلا توی نظام زندگی ما اشتباهی رو بیان نمیکنه، و این آزادی او حکایت از این داره که او از حریت و آزادمنشی برخورداره و لذا چون وابستگی نداره به جایی، گناه نمیکنه. عدم گناه و عدم اشتباه ملکه‌ای رو در او ایجاد کرده به نام عصمت، و ما اول به او اعتماد میکنیم، بعدن به او اقتدا میکنیم، چون اعتماد مقدمه است برای چی؟ بیعت. درست شد؟
بله.
پس با توجه به این مسئله، مهمترین ویژگی این است که ما اولا فرهنگ مهدویت را بشناسیم، اونم جامع و عمیق و مستند و اصیل. ثانیاً این فرهنگ رو اگر قبول کردیم، در درون خودمون نهادینه کنیم، جاسازی کنیم، تبدیل بشه به ساختار وجودی من، و ثالثاً این که در طول زندگی از اون پاسداری کنیم، مراقبت بکنیم که مبادا شیطان به او گزندی برسونه، مبادا نفس اماره بر او حاکم بشه، مبادا جلوه های دنیا او رو تحت تأثیر قرار بده، و مبادا حرف های مردم طوری باشه که این به راحتی من این فرهنگ رو به خاطر مقبولیت اجتماعی بفروشم، مثلا دروغ بگم.
درست. حالا من سوالم این هست که در راه شناخت این فرهنگ مهدوی، حالا من الان تصمیم گرفتم، بیننده عزیز الان همراه ما هست، میگه من خب میخوام انشالله فرهنگ مهدویم رو قوی بکنم، بشناسم، اینکه راه شناختش به چه شکلی است و از کجا هست، در موردش انشالله میخوایم صحبت بکنیم بعد از یک فاصله کوتاهی که اتاق فرمان خواهیم داشت، و فکر میکنم دوستانم اتاق فرمان یکی از نواهای بسیار زیبا و دلنشین مرحوم کافی رو، درست بچه‌ها، برای ما انتخاب کردن و میخوایم حال و هوای دلمون رو گره بزنیم به عزیز دل زهرا. خدا
رحمتش کنه. در زمین بمیرم و صداشو نشنوم. عمرم تمام تمام گشت به هجرانه
شها ترزم شها به خاک برم آرزوی زایم ترزم شها به خاک برم آرزوی
بله، این جمله معروفی که مرحوم کافی رحمت الله علیه در اون نواهای خوش خودش در مهدیه تهران یا در شهرهای مختلفی که اون زمان، حالا زمان طاغوت که اینجور معنویت گسترش نداشت و فریاد میزد، ندای مهدوی رو بر زبان جاری میکرد، خیلی معروف این جمله که خطاب به مولا امام زمان ارواحنا له الفدا که آقا جان بچه های ما جوان شدن، جوان های ما پیر شدن، برخی از پیر مرد های ما مردن و تو رو ندیدن، کی میای؟ این نوایی که با عشق، با گریه بیان می کردن، خدا انشالله رحمتشون بکنه و همیشه به ما این توفیق رو بده که یاد و زندگیمون در واقع سرشار از یاد و خاطره امام زمان ارواحنا له الفدا باشه. برنامه زنده انتظار سبز، ویژگی ها و مؤلفه های زندگی مهدوی رو داریم صحبت میکنیم در محضر آقای صدوقی عزیزمون که به صورت اجمال دارن این مؤلفه ها رو بیان میکنن. رسیدین استاد به بحث شناخت در واقع فرهنگ مهدوی که حالا سوال من تو بخش قبلی بود که اگر بخوایم این فرهنگ مهدوی رو بشناسیم، راه رسیدنش به چه شکله، از کجا باید بهش برسیم؟
بله، ببینید یه نکته‌ای که وجود داره اینه که کلمه مهدی اختصاص به امام زمان علیه السلام فقط نداره. هر کدوم از ائمه ما همچنان که در زیارات ایشون اومده هر کدومشون یک مهدی هستن، درست؟
بله.
پس وقتی ما داریم میگیم فرهنگ مهدویت یعنی فرهنگ امامت، یعنی فرهنگ اسلام ناب محمدی
صلی
الله علیه و آله و سلم. پس فرهنگ مهدویت بخشی از اسلام نیست. این مهمترین مسئله است که ما درک بکنیم. فرهنگ مهدویت خود اسلام است، با توجه به ملاحظاتی در مورد حضرت حجت. درست شد؟
بله.
پس اول قرائتمون رو از فرهنگ مهدویت درست کنیم. ثانیاً چه ضرورتی دارد ما به یک امام زنده حی توجه ویژه بکنیم در هر عصری؟ جوابش اینه، چون انسان روابطی داره، با کل هستی رابطه داره، هستی هم قانونمنده. من اشرافی هم به این قوانین ندارم، من نمیدونم که در هر یکی از این قطعات پازل هستی من چه تکلیف و وظیفه‌ای دارم، ولی یک شخصی هست که اشراف کامل داره، اونم خداست. خدا میگه من هستی رو آفریدم، تمام کلیات و جزئیات او در حوزه قوانین و ارتباطات و روابط دست من. من تمام اینها رو در اختیار دارم، شما به استناد دستوراتی که من به شما میدم خودتون میتونید مدیریت کنید در این مجموعه بیکران هستی قانونمند. خیلی سوال، من الان سوالی دارم، مشکلی دارم، چطوری این مشکلمو حل بکنم؟ خدا که نامرئیه، خدا که دیده نمیشه، من چطوری این مشکل رو حل کنم؟
بله.
اگه بگیم نه من میخوابم، خدا میاد تو خوابم میگه از این وری برو، دیگری هم میگه اتفاقا امروز خدا اومد تو خوابم گفت از این وری برو، این که هرج و مرج میشه، چه کنیم؟ از اون طرف هم هستی از چهار ویژگی برخورداره: یک، قانونمنده، دو، هدف داره، سه، تمام قطعات و پدیده های این هستی به هم متصل و مرتبطن، چهارم، تمام این قطعاتش به هم هماهنگم. کوچکترین حرکتی که من بدون آگاهی به قوانین انجام بدم، کمپلت هستی تحت تأثیر این حرکت غلط من قرار میگیره. اگر حرکت مثبت باشه، من هماهنگم با هستی، اما اگر حرکت مثبت نباشه، من ناهماهنگم با هستی. پس یه اثرات وضعی میاد تو وجود من، یکیش افسردگیه، یکیش استرابه، یکیش عدم آرامش واقعیه، یکیش سردرگمی انسانه. انسان امروز یک انسان سردرگمه، یک انسانی است که هویتش رو گم کرده. خب ما چیکار کنیم؟ ما آگاهی داریم به تمام قطعات این پازل هستی؟ نه. ما اشراف داریم به قوانینش؟ نه. روابط حاکم بر هستی رو میدونیم؟ نه. به اهداف هر کدوم از این قطعات آگاهیم؟ نه. پس من چطوری باید خودم هماهنگ کنم؟ جناب آقای اسماعیلی؟
بله.
اصلا معنا نداره چطوری من هم، چون وقتی من میتونم خودم رو با هستی هماهنگ بکنم که اشراف به قوانین داشته باشم، من که اشراف ندارم. پس من محروم شدم از چیز هماهنگی. پس من نمیتونم متعادل زندگی کنم. من حق داشتم که لذت از زندگی ببرم، من محرومم. من حق داشتم که به آرامش پایدار برسم، محرومم. چیکار کنم؟ خدا میگه غصه نخور. من یک نفعی رو خلق کردم، خودم هم به صورت ویژه او رو تربیت کردم. او از دو ویژگی برخورداره، آگاهی و آزادی. او آگاه به همه این قوانینه،
بله،
لذا او خطا نداره، آزاد از تمامی وابستگی هایی که در نظام هستی وجود داره و تعلقاتی که برای یک انسان پیش میاد، لذا گناه نمی کنه. چون یه دانشمندی ممکنه آگاه باشه ولی علمشو به استکبار جهانی بفروشه، به خاطر پول، به خاطر اینکه وابسته است به پول، به خاطر اینکه وابسته است به بچه هاش، برای بچه هاش رشوه بده، آلودگی زیادی رو تولید بکنه تا بچه هاش در رفاه باشن. ولی امام این حالت رو نداره. لذا خدا گفته اگر خودتونو با این آقا هماهنگ بکنید، خود به خود اتوماتیک با کل هستی هماهنگید، لذا لذت پایدار و آرامش جاودان نصیبتون میشه. لذا ما از این نظر است که به امام زنده حی مراجعه میکنیم. و من جناب آقای اسماعیلی فکر میکنم، حالا من عالم جامعی نیستم و من یه شاگردم، یه طلبه کوچولویی هستم که اگر افتخار بدن بزرگان من شاگردشون رو بکنم، برای من خیلی محترم و عزیزه. ولی من یک نکته‌ای رو میخوام مطرح کنم که وظیفه ما برای اینکه در آینده زمین ساز ظهور بشیم در عصر غیبت چیه؟
بله.
من به عنوان منتظر وقتی منتظرم که ظهور پدید بیاد که اول از همه حضور اون عزیز رو باور کنم. چون در دعای عهد که به ما سفارش شده این دعا رو هر روز بخونید، یه جمله ای داره می فرماید اللهم مکشف هاذه الامه هاذه القمه ان هاذه الامه به حضورهی. بعدن میگه و عجل لنا ظهوره. اول نمیگه ظهور، نمیاد بگه آقا غم و غصه رو از جامعه ما بردار به وسیله ظهور او. میگه غم و غصه رو بردار به وسیله حضور او. یعنی من باید حضور امام رو در متن زندگی خودم با تمام وجودم اعتراف کنم. اگر او رو باور کردم، خیلی دست به عصا راه میرم، خیلی نظاممند راه میرم، خیلی شکیل راه میرم و تمام روابطم روی شادابی و تراوته
و اون غم و غصه ها میره،
اصلا خود به خود میره، چون من دارم با اصول زندگی میکنم. کسی که با اصول زندگی میکنه، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه از گذشتش غم و غصه داره، چون میگه خدا جبار است و جبران کننده. نه برای آیندهش هم میترسه. لذا افسردگی و استراب که دو تا بیماری شایع در جامعه جهانی امروز هست، اصلا در حریم یک انسان مؤمن منتظر راه نداره. چرا؟ چون حضور او رو باور کرده، اینا رو باور داشتن. در قدیم که اصلا صبح جمعه بیرون می آمدن دم دروازه شهر که ایشون قرار ظهور بکنه، ایشون میاد امروز یا نمیاد، برای حضور حضرت حساب باز می کردن. لذا رفتارشون، اعمالشون، نوع نگاهشون به زندگی واقعا نگاه جذاب و شیرینی بود، چون طوری زندگی میکردن که او راضی باشه. لذا مهمترین مؤلفه اینه که این فرهنگ اعتقاد به حضور رو ما روش سرمایه گذاری کنیم، براش حساب باز بکنیم، این حضور رو از طریق رسانه‌های گروهی به یک شکلی که بتونه این حضور رو جلوه‌گری بکنه اینو نشون بدیم. بابا ایشون حاضره. الان دیدین وقتی میگن که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است، شما خودتون رو جمع جور میکنید؟ نمیکنید؟
بله قطعا، همه همین
دیگه، همه مراقبن دیگه. خب اگه ما باور کنیم یه چشم فعال حکیمی زنده است و شاهد اعمال ما هست،
یعنی که مثلا یه برنامه تلویزیونی باشه دوربین ها همینجور روی جمعیت هست، خیلی حواسمون جمعه که تو جمعیت یه جوری بشینیم که
به خودمون ساختار میدیم، به خودمون نظام میدیم. چرا؟ چون که حضور رو درک کردیم. پس حضور ادب میاره، حضور هویت ارزشی میاره، حضور ساختار منظم توحیدی میاره، چون امام موحده، دوست داره ما موحدانه زندگی بکنیم، لذا توحید حاکم بر زندگی ما میشه.
بعد اون چجوری که الان اینجوری نیست؟ یعنی حالا من خودم رو میگم، یعنی واقعا حس نمی کنم امام زمان همیشه.
خب علت چم اینه که ما حسگرا هستیم هممون، آنچرا که محسوس است باور میکنیم. برای ما مسئله حضور امام زمان و حتی غیبت امام زمان حل نشده. ما غیبت رو به معنای عدم حضور میگیریم، مثل معلمینی که حضور غیاب تو کلاس میکنن، فلانی هست میگن نیست، یعنی در این کلاس وجود نداره. اما اگر ما غیبت رو به معنای عدم ظهور بگیریم، مشکل حل میشه. ما متاسفانه اینطور نیستیم. نکته بعدی اینه که آقا ما اگر بخوایم هویت منتظرانه داشته باشیم و از قبل این هویت نظام زندگی رو ارائه بدیم که این نظام در عصر کنونی بتونه یک الگوی خوبی از خودش بروز بده، ما باید تمرین بکنیم. جناب آقای اسماعیلی،
تمرین چی؟
تمرین زندگی اصیل مهدوی. تمرینش هم من پیشنهاد میدم اینجا، یه بارم در همین جلسه پیشنهاد دادم ولی الان برای بینندگان عزیز تکرار میکنم. مثلا شما ببینید جناب آقای اسماعیلی، در یک هفته چند ساعته؟ 168 ساعت. اشکالی داره ما در این مجموعه 168 ساعت 3 ساعت در هفته آنگونه زندگی بکنیم که او دوست داره؟
3 ساعت
مثلا بریم روزی که شلوغترین روزه انتخاب کنیم، مثلا روز دوشنبه شلوغترین روز برای منه ها، برای شما ممکن روز یک شنبه باشه، برای دیگری روز چهارشنبه باشه. شلوغترین روزو انتخاب کن.
از این از چه بابتی شلوغترین؟ شلوغ کاری منظور؟
کاری دیگه. آقا من درگیرم.
خب
توی اون روز شلوغ ساعتهایی رو توی 3 ساعت من انتخاب کنم، یعنی 3 ساعتی رو گزینش کنم که اونجا اوج شلوغیه، اوج درگیریه. یکی صبح درگیری زیاده، یکی بعد از ظهر درگیری زیاده. و من بگم آقا مثلا از ساعت 3 بعد از ظهر تا ساعت 6 بعد از ظهر من باید احساس بکنم تو قرنطینه هستم. خب یعنی چی؟ من زندگی در این 3 ساعت ارائه بدم که او دوست داره. یعنی بلندشم سجاده بدازم همش نماز بخونم، یا سر ساعت 3 بلندشم برم جمعکران اونجا شروع کنم به استغاثه تا ساعت 6 چکا بکنم. آقا تو چطور الان داری زندگی میکنی؟ با خودت عهد بستی که رأس ساعت 3 من نظاممند طوری زندگی کنم که او دوست داره. شما الان ساعت 2:58 است، تو خیابونی داری رانندگی میکنی، 2 دقیقه دیگه شروع میشه، شما ویراج میدی، شاید ورود ممنوع هم بری، غیر قانونی داری رانندگی میکنی من که زود برسی. اما وقتی عقرب رفوسه روی ساعت 3 باید بگی من نظاممند باید رانندگی بکنم، چون او شاهد است، چون او حاضر است.
حتی سر یه موضوع خیلی ساده که فکر میکنیم مثلا حالا رانندگی چیه دیگه،
اصلا ماها فکر میکنیم تا میگیم زندگی مهدوی یعنی بریم تو عالم مسجد جمعکران، بریم تو عالم مثلا مناجات و زیارت و امثال ذلک. نه آقا، زندگی تو بکن، در حال خوردنی درست غذا بخور، ببین چی سفارش شده تو دستور، میخوای بخوابی آداب خواب رو رعایت کن، میخوای معاشرت با همسر داشته باشی، میخوای معاشرت با بچه ها داشته باشی، یک تعامل اصیلی رو تو این معاشرت از خودت نشون بده که مستند به رضایت امام باشه. مهمان اون لحظه اومد خونتون، با مهمان چه برخوردی من باید بکنم؟ ملاقات با پدرم دارم، قبلا با پدرم وقتی حرف می‌زدم شاید زیادم ادب رو رعایت نمی‌کردم، الان باید من ادب رو رعایت کنم، 1 اهل احسان به والدین باشم، 2 و تمام هم مقمم این باشه که رضایت اونها رو به دست بیارم، چون رضایت اونها خوشنودی امام من رو در بر داره. ببینید 3 ساعت. خب قبل از 3 ساعت بینندگان عزیز هر جور که زندگی میکردن بکنن، اصلا من هیچی نمیگم. بعد از 3 ساعت یعنی بعد از ساعت 6 دوباره همون جور که قبلا زندگی میکردن زندگی کنن، اشکالی داره؟ نه. اما خواهشی که ازشون دارم تمرین کنیم تو اون 3 ساعت از ساعت 3 تا 6 یا از ساعت 10 تا 1 بعد از ظهر یا از ساعت‌های دیگه که تعیین می‌کنن خودشون در شلوغ‌ترین ساعت، در اون مدت آنچنان زندگی کنن حتی اگه قلباً هم ارادتی ندارن، در عمل تمرین کنن که آنگونه زندگی کنن که او دوست داره.
یه جوری که انگار آقا الان داره نگاهش میکنه. کاملاً.
آفرین. این لازمش اینه که یه مقدار مطالعه کنن که سیره اخلاقی امام چیه؟ در معاشرت چیکونه باید برخورد کرد؟ جناب استاد بزرگوار آیت الله جوادی آملی کتابی دارن به نام مفاتیح الحیات.
بله.
اونجا این روابط رو توضیح دادن که ائمه اطهار چه انتظاراتی از ما دارن. گفتیم مهدویت یعنی اسلام ناب، یعنی شما وقتی به دستورات اسلام داری عمل میکنی یعنی ملتزم به ولی خدا هستی، ملتزم به رضایت ولی خدا هستی.
یکی مفاتیح الجنانیه که اونجا دعا و آداب دعا است.
اینجا نه، نظام زندگیه، نظام زندگی. من چه رابطه‌ای با حیوانات دارم؟ من چه رابطه‌ای با محیط زیست دارم؟ من چه رابطه‌ای با آدم‌ها در ابعاد گوناگون دارم؟ اینا رو همه رو دارن. ما میتونیم زندگی بکنیم. حالا اومدیم ما 3-4 هفته اون 3 ساعت رو ملتزم شدیم. دیدیم نهادینه شد برای ما. هفته 4 بکنیمش 4 ساعت. 2 تا 2 ساعت. 1 2 ساعتشو بکنیم برای روز یک شنبه، 1 2 ساعت هم بذاریم برای 4 شنبه. درسته؟
بله.
اینم نهادینه شد، اینو بکنیم 6 ساعت. 3 ساعت این روز، 3 ساعت اون روز.
همینجوری بریم جلو.
همینطور من قول به شما میدم بعد از 6 ماه یا نهایتاً 9 ماه شما حجم قابل توجهی از زمانی رو که در طول شبانه روز دارید تونستید خودتون رو مدیریت کنید. و امام اینو میخواد.
اون موقع میشیم یک منتظر با.
یک منتظر. یعنی منتظر کیه؟ تکالیفش رو شناسایی کرده و بهش ملزمه، ملتزمه. این مهمه. وگه نه هی بلندشیم بگیم ما استغاثه میکنیم برای امام زمان، امام زمان کی میای؟ عجل علی ظهورت. من میگم الان اومدن، ما میخوایم چه کنیم؟ ما تمرین کردیم که در رکاب ایشون بعد چطوری حرکت بکنیم؟ تمرین نداشتیم. اما این تمرین به ما میده. 3 ساعت شد چی؟ 4 ساعت. 4 ساعت شد 6 ساعت. همینطوری میره جلو تا یواش یواش به ما یک حریم زیبایی رو نشون میده.
بسیار عالی. حالا ما انشاءالله ما باز خدمتون هستیم و ادامه مباحث رو از محضر جناب استاد صدوقی عزیزمون استفاده خواهیم کرد. دوستان عزیز بینندهی که با ما هستن، در کنار ما هستن، برنامه زنده انتظار سبز رو میبینند و ملاحظه میفرمایند، این لحظات رو معطر میکنیم به مناجات با وجود نازنین و بهشتی آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا و بر میگردیم و باز در خدمتون خواهیم بود.
خودم راضی کنم، هیچ کس غیر از عزیز فاطمه یارم نشد. بین مردم عزتم دادم، کنال مرام پیش خود مخفی نبودم، فاش اسرارم نکرد. مریضم به دوام آداجم و جز تربت کربلا مرب به قلب زار و بیمارم شد.
خب این هم نوای خوشی از مداح و زاکر و آلالله اسد رضا نریمانی عزیزمون که دلهای ما رو پیوند زدن با مولامون امام زمان علیه السلام، که باید همیشه در همه لحظات و دقایق و ثانیه های شبانه روز و زندگیمون یاد امام زمان رو فراموش نکنیم. و همونطور که آقای صدوقی عزیزمون هم فرمودن، ایشون رو حضور دائم الحضور بدانیم که همیشه 2 چشم مهربان هست که داره ما رو نگاه میکنه و این 2 چشم مهربان خیلی هم مهربانه، از پدر مهربان تره و دلتون میاد و دلمون میاد که این دل مهربان رو، این چشم مهربان رو یه وقتی آزرده بکنیم با رفتارمون، با کردارمون، که همیشه هم به ما نگاه میکنه، همیشه هم برامون دعا میکنه مثل یک پدر و مهربانتر از پدر. اینا نکاتی است که باید در زندگی بیشتر بهش توجه بکنیم. الان هم داریم در مورد همین موضوع صحبت میکنیم که ویژگی های زندگی مهدوی که جناب استاد صدوقی باز برامون میفرمایند.
من فقط اون بحثی رو که در چند لحظه پیش با هم صحبت میکردیم به نام تمرین کردن برای زندگی مهدوی که گفتم ما 3 ساعت رو در نظر بگیریم، یه خاطره من دارم، این خاطره رو بگم بد نیست. من وقتی این رو یه بار مطرح کردم، یه نفر اومد پیش من گفتش که ما یکی از بستگانمون خیلی بددهنه و منو خیلی اذیت میکنه تو زندگی. یه خانومی بود، مثلا فلان نسبت فامیلی رو از نظر نزدیک بودن داره، ولی با تلفنی که میزنه زمینه های آشوب روحی منو فراهم میکنه. بعد منو بادار میکنه که اگه برخورد عکس‌العملی کنم. حالا اگه تو اون 3 ساعت این تلفن زد من چیکار کنم؟ یه خود واقع بینانه حرف بزنی بهتره دیگه.
بعضی وقتا توی ساعتی از زندگی ما ممکن از این درگیری ها پیش بیاد با یه شخصی.
اتفاقا شیطان لحظه ای که شما تصمیم میگیرید که با اصول و مبانی زندگی کنید فشارش زیادتره، یعنی فتنگریش اونجا زیادتره، چون رابطه شیطان با ما رابطه مستمره نه منقطعه. اولا به میزانی که شما با چارچوب زندگی میخواییم بکنید و هویت دینی رو در نظام زندگیتون جاری کنید فشارش چندین برابره. گفتم خب شما مؤدبانه جوابشو بده و آرام بهش حرف بزن، فکر کن که جواب اشتباه اشتباه نیست، طغیان نکن. گفت سختمه، فشار بمیاد،
نمیتونم.
گفتم پس اجالتا مگه نمیگی تو اون 3 ساعت تلفن میزنه؟ خیلی مؤدبانه بهش بگو لطفاً 4 ساعت دیگه شما تلفن بزنید من در خدمتتون هستم، یعنی بعد از این 3 ساعت یعنی بعد از این 3 ساعت من در خدمت شما چیه هستم. اینو ما واقع اینو بپذیریم. وقتی میگیم زندگی، ما تو خلع زندگی نمی کنیم، ما تو واقعیت زندگی می کنیم. لذا به زن و شوهرهای جوان که زندگیشون رو میخوان شروع کنن همیشه من این حرفو میزنم که فکر نکنید همیشه ماه عسله، ماه آبلیمو ترشی هم هست. زندگی فراز داره، فرودم داره،
چرخ و فلکه میچرخ،
چرخ و فلکه. لذا مشکلات جز الاین فک زندگیه. چرا بعضی ها زندگیشون به طلاق میکشه؟ برای اینکه این اصل رو باور ندارن که مشکلات جز الاین فک زندگیه. اصلا زندگی بدون مشکل امکان نداره.
آقای صدوقی، خب بعضی ها میگن اصلا بابا زندگی ما همش مشکله.
خیلی خوب، همش مشکله، تو قدرت مدیریتت میره بالاتر. ببین قدرت مدیریت میره بالاتر. هرچی فشارها زیادتر باشه تو هنر مدیریتت رو داری بیشتر روش سرمایه گذاری میکنی، تو فربه میشی، تو مجرب میشی، پس فردا فرزندان تو از تو خیلی میتونن بهره ببرن و تو تجارب گوناگونی داری که اونها رو میتونی نجات بدی. ما اینا رو درک نمیاریم وسط و اینا رو به زوجهای جوان نمیگیم. لذا در زندگی مهدوی ما اولین کارمون روی زوجهای جوان باید باشه. زوجهای جوانی که الان میخوان زیر یه سقف برن باید با یه اصولی آشنا بشن و باور بکنن که این اصول رو اگر رعایت کردند امام از اونها خوشحاله و شادمانه. ویژگی دیگری که ما باید روش مکس جدی بکنیم اینه، تقوای واقعی رو بشناسیم و بهش ملتزم باشیم. ببین تقوای واقعی این نیست که من معلومات دینی گسترده داشته باشم. یه نفر ممکنه در مورد بحث مهدویت، امامت، اصلا کل اسلام استاد مسلم باشه، اصلا در حوزه قرآن از صدر قرآن تا زید قرآن از اول تا آخر هم تفاسیر گوناگون رو بداند و هم بتونه تفسیر بکنه. ولی وقتی به زندگی خصوصیش ما مراجعه میکنیم، توی این زندگی قرآن حاکم نیست. بعضیا بودن کتاب اخلاق نوشتن، کتاب توحید نوشتن، ولی توی ابتلاعات آینده زندگیشون طوری برخورد کردن که دیدیم نه توحید حاکم است ولی اخلاق. درست شد؟
استاد تو 3 دقیقه فرصت داریم.
آره، من میخوام بگم که ما الان تقوای واقعی این است که به تعبیر قرآن ما باید لباس تقوا تنمون بکنیم و لباس و تقوا ذلک خیر، نه معلومات تقوا. خیلی اصلا معلومات تقواشون بالاست، میدونن اصلا تقوا چی هست. بله، عمل ظاهری هم نه، عملی که با نیت او و فرهنگ او عجین شده، دست خودش هم دیگه نیست، نمیتواند غیر اصولی زندگی کند، چون یه لباس پوشیده به نام تقوا. میگه قرآن میگه و لباس و تقوا ذلک خیر. قرآن میگه تقوا رو تشبیه به لباس میکنه. خب مثالشو بزنم، یه غواص، یه غواص یه لباس غواصی میپوشه میره ته دریا، امواج آب و خود آب رو محاصره کرده، ولی نه فشار آب رو میفهمه، نه خیسی و رطوبت آب رو درک میکنه، نه گرمی و سردی آب رو میفهمه. اونجا داره پژوهشش رو میکنه.
آقا من یاد بازی آیه دیگه افتادم که خداوند متعال تعبیر میکنه زن و مرد رو به لباس.
لباس، آفرین. میگه هنه لباس لکم و انتم لباس لهن. میگه شما زن و شوهر لباس همید، یعنی مکمل همید. خب کدوم زن و شوهری میتونن مکمل باشن؟ کسانی که اهل تقوا باشن، چون قرآن میگه که و لباس و تقوا تعبیر میکنه و تعبیرش این هستش که بهترین لباس چیه؟ تقواست. خب اگه بهترین لباس تقواست، پس این زن لباس بهترش رو برای مردش میپوشه، این مردم لباس بهترش رو برای همسرش میپوشه، اون چیه؟ تقواست. پس زن و مرد متقی در متن زندگی، جناب آقای اسماعیلی، عشق میکنن. چرا؟ چون شادابن. چرا شادابن؟ چون با تقوا هستن. خب این تقوا چگونه شادابی میده؟ حضور خدا رو در زندگی باور میکنن. لذا مرد یواشکی بیرون منزل خیانت نمیکنه، چون تقوا داره. زن حریم مردشو در غیاب او نمیشکنه و آلوده نمیکنه، چون تقوا داره. لذا شادابی، انس، مودت، صمیمیت تو این زندگی دار میزنه.
بسیار خوب، جای صدوقی خیلی ممنونم از شما، لذت بردیم، استفاده کردیم.
انشالله که امام زمان علیه السلام از همه ما راضی باشه.
الهی آمین.
و ما بتونیم قدمی برای ایشون برداریم. و اگر هم نتونستیم قدم برداریم، بار جدیدی رو دوش ایشون نگذاریم.
بله، بسیار عالی، ممنون و متشکر. و از توجه و عنایت تک تک شما دوستان عزیز بیننده هم ممنون و سپاسگزار هستم که امشب هم برنامه زنده انتظار سبز رو همراهی فرمودید. اگر موفق نشدید کامل برنامه ما رو ببینید، میتونید بازپخش برنامه رو ملاحظه بفرمایید. فردا 4:55 بامداد یک بازپخش داریم و همچنین 12:55 فردا بازپخش دوم برنامه‌مون هست. من اتفاقا میخوام توصیه بکنم حتما بازپخش برنامه رو ببینید، چون الان شاید برنامه رو دیدید با یک نگاه بوده، اما وقتی که بازپخش رو با یک توجه خاص و ویژه نگاه بکنید، من مطمئنم که چیزهای جدیدی دست شما رو خواهد گرفت. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی التماس دعای خیر. خدا نگهدارتون.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگانه منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته،
ابو صالح
توی که دل و اسیرته.